سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. محکمه عالی اسلام آباد روز دوشنبه روند اخراج 18 تبعی افغانستان را متوقف کرده است. این محکمه از وزارت داخله پاکستان، اداره ملی احصایه و ثبت احوال ریاست عمومی مهاجرت، اداره فدرالی تحقیقات و پلیس خواست تا در این مورد پاسخ دهند. سرفراز دوگر قاضی القضات این تصمیم را در پی عریضه های صادر کرد که افغانها در اعتراض به لغو کارت های ثبت هویت پی او آرشان توسط حکومت ارائه کرده بودند. وکیل مدافع عریضه کنندگان گفت که حکومت فدرال در 4 اگست کارت های قانونی پی او آر آنان را لغو کرده و دستور بازگشت آنان را صادر کرده بود. محکمه همچنان حکم داد که این 18 افغان تا صدور تصمیم بعدی اخراج نشوند. قرار است مرحله بعدی رسیدگی به این قضیه در 18 سپتامبر 2025 برگزار شود. وزارت مالیه حکومت طالبان پس از 4 سال تأخیر پرداخت حقوق متقاعدین را اعلام کرده است. این وزارت روز یکشنبه در خبرنامه گفته که در گام نخست متقاعدین نو اداره و وزارت تثبیت شده پس از تکمیل روند محکمه ویژه پولهای خود را دریافت خواهند کرد. این نوع اداره تایید شده شامل اداره ملی استاندارد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، اداره حفاظت محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ارگ، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد می شوند. این وزارت افزوده که جدول زمانی پرداخت برای سایر اداره ها و وزارت ها پس از تکمیل مرحله اول در تاریخ 25 سنبله اعلام خواهد شد. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده که از معاش کارمندان فعلی دولت پول تقاعد کسر نشود. اما درباره متقاعدین پیشین گفته که پس از تکمیل روند محکمه ویژه حقوق آنان پرداخت خواهد شد. اتحادیه اروپا برای حمایت از کودکان افغان 10 میلیون یورو کمک اعلام کرده است. دفتر این اتحادیه در کابل روز یکشنبه 2 سنبله در اعلامیه گفته که این پول از طریق یونیسف برای کودکان نیازمند افغان به ویژه آنانی که از ایران و پاکستان اخراج شدند به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه آمده که این کمک اتحادیه اروپا در مدت 3 سال در بخش‌های آموزش، صحت، تغذیه و سایر نیازهای اساسی زندگی کودکان افغان هزینه خواهد شد. اتحادیه اروپا از سال 2018 میلادی تا کنون در مجموع 38 میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغان کمک کرده است. با وجود این کمک‌های بین المللی، وضعیت بشری در افغانستان همچنان شکننده است و بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، نیمی از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اداره دفاع ملکی غزه اعلام کرده که روز یکشنبه 2 سنبله دست کم 42 فلسطینی در حمله اسرائیل کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از محمد باسل سخنگوی این اداره گزارش داده که نیروهای اسرائیلی مناطق در اطراف غزه از جمله البصره را بمباران کردند و عملیات آنان در حال گسترش است. اردوی اسرائیل بلافاصله در باره این عملیات اظهار نظر نکرده، اما پیشتر وزیر دفاع این کشور هشدار داده بود که ریشه گروه‌های مسلح فلسطینی را از بین خواهد برد. یکی از ساکنان البصره به نام ابراهیم الشرفه گفته است هر لحظه و هر روز بمباران از شهادت، مرگ و خونریزی ادامه دارد. او همچنان گفته که دیگر تحمل نداریم و نمی‌دانیم به کجا برویم، مرگ در همه جا ما را دنبال می‌کند. وزارت صحت غزه می‌گوید از آغاز جنگ تا کنون بیش از 62 هزار فلسطینی در غزه کشته شدند. منابع مستقل درباره تلفات جنگ آمار ارائه نکردند. مسکو اعلام کرده که اوکراین بر تاسیسات هسته‌ای روسیه در منطقه کورسک حمله کرده است. روسیه این اتهام را روز یکشنبه همزمان با برگزاری 34مین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی سابق مطرح کرد. مقام‌های روسی گفتند که در نتیجه این حمله در تاسیسات هسته‌ای آتش‌سوزی رخ داده، اما آتش به سرعت مهار شده و هیچ‌گونه تلفات یا خسارات جدی گزارش نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید کرده که گزارش درباره آتش سوزی یک ترانسفارمر در تاسیسات هسته‌ای کورسک دریافت کرده است. این نهاد تاکید کرده که تاسیسات هسته‌ای باید از هر گونه فعالیت جنگی محفوظ بمانند. اوکراین تاکنون در مورد این ادعای روسیه واکنش نشان نداده است. و اداره ملی هواشناسی اسپانیا اعلام کرده که موج گرمای 16 روزه ماه آگوست شدیدترین موج گرما در تاریخ این کشور بوده است. این موج از 3 تا 18 آگوست ریکارد جولای 2022 را شکست و میانگین دما 4.6 درجه بالا رفت. در نتیجه خشکسالی و آتش‌سوزی های گسترده در شمال و غرب اسپانیا رخ داد و به گفته انستیتوت صحی کارلوس سوم بیش از 1100 مرگ با آن مرتبط دانسته شده است. از سال 1975 میلادی تا کنون 77 موج گرما در اسپانیا ثبت شده که 5 مورد شدید آن تنها پس از سال 2019 رخ داده است. دانشمندان تغییرات اقلیمی را عامل اصلی شدت و تکرار این موج ها می دانند.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام، به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 16 آگوست سال روان میلادی گفت که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی اند تا علمای دین را قانع سازند. مجاهد در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع گفت که عفت خواهران مهم است، رفت آمد آنان نیز اهمیت دارد، از لحاظ شرعی باید مجوز دقیق به دست آید تا علمای دین قانع ساخته شوند. شماری از دختران محروم از آموزش با انتقاد از این اظهارات تاکید کردند که در دین اسلام هیچ گونه مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد. فعالان بخش آموزش و عالمان دین نیز این سخنان را بهانه‌جویی خوانده و گفتند که طالبان در واقع اراده برای برداشتن ممنوعیت آموزش دختران ندارند. این در حال است که با گذشت 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان، محدودیت ها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پنتون ها همچنان پابرجاست. در تازه ترین مورد، شماری از دانش آموزان و آموزگاران زن مدارس دینی در چندین ولایت افغانستان میگن که در اواخر طالبان مدارس دینی را مسدود نموده، بالای اونا برخی محدودیت ها وضع شده و شمار دیگه هم تهدید به بستن کردن، یعنی مدارس را تهدید کردن که بسته میکنن. این اظهارات در حال مطرح شده که اخیراً برخی رسانه ها گزارش دادن که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان دستور ممنوعیت آموزش دختران در مدارس دینی را صادر کرده. هرچند سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که تاکنون کدام مکتوب رسمی در این زمینه دریافت نکردن، اما برخی از منابع خبری در کندهار در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. در برنامه این حق من از بیشتر در این مورد با دکتر فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان گپ میزنیم که محدودیت های طالبان از لحاظ شرعی چه حکم داره و آیا رفتارهای طالبان با شریعت مطابقت داره با احکام شرعی. بیاین اما پیش از این بیاین که گزارش همکارم بشنویم که در این مورد تهیه کرده.
همزمان با نشر گزارش ها در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران در مدارس دینی، عصای ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان، دانش آموزان دختر مدارس دینی در کابل و برخی ولایت، خانواده ها و آموزگارانشان می گویند که طالبان در این اواخر برخی مدارس را بسته، برخی را محدود و شمار ایرانی به مسدود کردند، تهدید کردند. یک باشنده این منطقه تایمنی شهر کابل و یکی از اعضای خانواده دانش آموزان زن مدارس دینی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامه‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مدرسه بند کردی و انتظار نفعالیگی.
اینجا برخی از مدارس را مسدود کردند. میگویند دیگر فعال نمی‌شود. صدای مردم بلند شد که شما مکاتب را مسدود کردید که آنجا علوم عصری آموزش داده می‌شود، در مدرسه که مسائل دین آموزش داده می‌شود، اما آنها یعنی طالبان تا حال در این مورد به مردم پاسخ ندادند. مردم حیران هستند که آنها حتی مدارس دینی را مسدود می کنند، در مدرسه که قرآن و دیگر مسائل دینی آموزش داده می شود. اینها چه می خواهند؟ نه مردم را اجازه رفتن براه دین می دهند و نه برای آموزش به مکتب. تا حال هیچ دلیل ارائه نکردند، سکوت کردند و تنها مدارس را مسدود کردند.
یک دانش آموز یکی از مدرسه های دینی در نواحی هفتم شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز بر رادیو آزادی گفت:
البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است که را متاسفانه گفتم که درس های مکتب نباشه.
اما این موضوع نه تنها در کابل بلکه در برخی از ولایت‌ها نیز مطرح شده و ادعا می‌شود که در این اواخر تازه بر محدود شدن حضور زنان در مدارس دینی تاکید می‌شود. یک آموزگار یکی از مدرسه‌ها در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی روداد من شخصا شاهد بودم که مدرسه های زیادی بسته شده است. علاوه بر این در بیشتر مدرسه ها علوم دینی، بعض مضامین دیگر مانند ریاضی و یا دیگر مضامین تدریس می شد که آنها را محدود کردند. بیشتر آنها با آموزش های دینی اختصاص دادند. مثلا در ننگرهار یک مدرسه دخترانه به نام المحسنات وجود دارد.
این در حال است که اخیراً رسانه‌های مختلف گزارش دادند که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور ممنوعیت آموزش دینی برای دختران و زنان در مدارس دینی را صادر کرده است. در این گزارش‌ها به نقل از برخی منابع در حکومت طالبان آمده که این تصمیم در آخرین نشست کابینه طالبان در کندهار اتخاذ شده و به وزارت‌های معرف و تحصیلات عالی حکومتشان هدایت داده شده که آهسته آهسته جلو ثبت نام دانش آموزان جدید دختر در مدارس دینی را بگیرند. گزارش ها می افزاید که ملا هیبت الله نگرانی خود را در مورد دلیل این تصمیم ابراز کرده و گفته است که علوم عصری مانند ریاضیات، علوم طبیعی و زبان ها در مدارس دینی تدریس شده و مدارس دینی را از ماهیت اصلیش منحرف کرده است. برخی از منابع آگاه در ولایت کندهار با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگویند که این ممنوعیت حقیقت دارد. برخی از مدارس در گذشته مسدود شده، به برخی گفته شده که بسته شوند و برخی با بیان دلایل مقاومت میکنند. در این حال منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که هیچ مکتوب رسمی و یا چیز دیگری در این زمینه به آنان نرسیده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز در گفتگو با رادیو آزادی بی‌خبری‌اش را از این موضوع ابراز داشت. گزارش‌ها و ادعاها در مورد ممنوعیت بر آموزش دختران در مدارس دینی از سوی رهبر طالبان در حال مطرح می‌شود که طالبان در 4 سال حاکمیت خود دروازه‌های آموزش را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم گرفته تا پوهنتون‌ها و اینستیتوت‌های طبی مسدود کرده است. طالبان نه تنها این که در پیوند به این محدودیت ها به واکنش ها و خواست های جامعه جهانی و افغان ها پاسخ ندادند، بلکه هر روز این محدودیت ها را بر زنان و دختران افزایش می دهند.
باز هم خوش آمدین. گزارش همکار ما شنیدین که در مورد محدودیت تازه حکومت طالبان بر مدارس دینی بیان میکرد که بر بالای دختران محدودیت ایجاد کردن تا به مدارس دینی هم ثبت نام نکنن و نرن. دکتر فضل هادی وزین، استاد پانتون و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان در برنامه با ما وصل هستند. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. همونطور که در گزارش شنیدین، شماری از دختران ابراز نگرانی میکردن و منابع هم تایید کردن که رهبر طالبان به یک نوع دستور ممنوعیت تازه و محدودیت تازه را برای دختران صادر کرده که دختران در مدارس دینی ثبت نام نکنن. به نظر شما این رفتارهای طالبان چقدر با احکام دین در تضاد است؟ هرچند ما چندین بار در این مورد با شما صحبتهای داشتیم در برنامه مختلف، ولی من فکر میکنم که یک موضوع مهم و حیاتی است برای دختران در افغانستان و هر قدر در موردش صحبت بکنیم و آگاهی بدهیم فکر میکنم که خوب است.
با تشکر از شما با عرض سلام مجدد خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیوی شما عرض بکنم که متاسفانه اکنون دیگر جای شک و تردیدی وجود ندارد و همان دیدگاهی که قبلا مطرح بود و گفته میشد که رهبر حرکت طالبان و که یک مجموعه‌ای که با ایشان هستند از اساس و بنیاد با تعلیم، درس، تحصیل و کار زنان و حتی نقش اجتماعی زنان در جامعه مخالف هستند و کم کم یعنی گلیم درس، تحصیل و کار زنان را به گونه کلی از جامعه برمی چینند. و در طول 4 سال گذشته این هم ثابت شد که بهانه ها و ذرایعی که از طرف طالبان عنوان می شد که باید زمینه سازی شود برای درس و تحصیل دختران، این ثابت شد که این همه به اساس و به بنیاد بود و در حقیقت خاک بر چشم ملت و مردم زدن بود و در یک نوع فرار و گریز از روی با حقایق که در جامعه مطرح است و ملت خواهان بازگشایی دروازه های مکاتب دختران بودن هست. بنابراین این جهت از دید من نباید هیچ شک و تردیدی وجود داشته باشد در مورد این که رهبری حرکت طالبان در کل مخالف درس و تحصیل دختران هستند و نمیگذارند تا دختران، میلیون ها دختر در افغانستان درس بخوانند، مکتب بروند و حتی با مدرسه بروند. یعنی حتی با وجودی که وجود مدارس دینی خوب است و بهتر است و غنیمت است، اما به هیچ صورت جای مدرسه دینی جای مکتب را نمیگیرد. یعنی نه مکتب جای مدرسه را میگیرد و نه مدرسه جای مکتب را، که هر دو ضرور است برای درس و تعلیم در جامعه افغانستان. اما مکتب چون قبلا بسته شده بود، دروازه های مدارس دینی را هم بستند و من خودم گزارشاتی که دارم از داخل افغانستان که حتی در بعضی مدارس در بعضی نو امر کردن که مضامین چون دری، پشتو، کامپیوتر، ریاضی و این مضامینی که در بعضی مدارس جزی ولو کمی بعضی نصاب بعضی مدارس بود که ضرور هست برای فهم دین، این را نیز منع کردن. و همچنان دستور شفاهی صادر شده است، شفاهی و گونه شفاهی، که دروازه های مدارس دینی بسته شود و این از منابع متعدد و مختلف به شمول گزارش شما تایید شده است. بنابراین عرض من این است که دیگر باید شک و تردیدی وجود نداشته. ملت افغانستان، مردم افغانستان باید بدانند و بفهمند که دیگر حرکت طالبان و رهبری حرکت طالبان و حداقل آنانی که فعلا قدرت همه چیز را در دست دارن مخالف درس و تعلیم دختران در افغانستان هستند و این یک واقعیت است. با این واقعیت به همین گونه باید تعامل شود و دیگر امیدی برای این نباشد که گویا حرکت طالبان و رهبری طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران میگشایند. و هر چی که در این مورد گفته شود متاسفانه از طرف سخنگویان به اساس و بی بنیاد و حرفای واهی و خاک در اصطلاح عامیانه فارسی خاک در چشم ملت مردم زدن است و یک عوام فریبی و فریبکاری هست متاسفانه. طبعا باید عرض بکنم که در پایان عرض بکنم که طبعا این همه آنچه که گناه بزرگی متاسفانه این حکومت و این نظام مرتکب می شود این است که این گناه را، این معصیت را به شریعت اسلامی منسوب می کند. گویا وقتی که پرسان شود که شما چرا دروازه های مکاتب را باز نمی کنید، می گویند که ما حکومت ما اسلامی است، ما محکم شریعت را با احکام شریعت پابند هستیم. گویا این است که شریعت اسلامی اجازه نمی دهد که دختران را مکتب برند. طبعا این یک اساس افتراء است، یک حرف نادرست است، یک چیزی هست که گناه خود را، پالیسی غلط خود را بزیر پای با نام شریعت نوشتن است. و واضح روشن است که حق تعلیم مانند حق زندگی، حق اساسی و بنیادی زن و مرد است و هیچ تبعیض در دست خواندن و تعلیم میان زنان دختران وجود نداره. طبعا هم مردان هم باید آداب تعلیم را رعایت بکنند، دختران و زنان هم. یعنی اگر وجود آداب موجود است، احکام موجود است، زمینه های موجود است که با حجاب و با ستر و پرده و با همه آداب و احکام اسلامی دختران درس بخوانند، که مردان هم ما مکلف هستند. یعنی این کد اخلاقی یا کد دینی که آنچه کد اخلاقی گفته می شود، این برای همه یکسان تطبیق می شود. بنابراین اصلی است که متاسفانه رهبری حرکت طالبان با علم، با دانش، با تحصیل، با دختر، با زن زدیت میکنند و جفای بزرگ این است که این را به نام شریعت و اسلام منسوب میکنند و این را به عفت زنان ارتباط میدهند. مشکل دیگر این است، ببخشید که عرض بکنم، که اینها میگویند که در آخرین مصاحبه یک سخنگوی محترم طالبان این گفتند که ما به خاطر حفظ رهبری طالبان، به خاطر حفظ عفت دختران و زنان افغانستان چنین میکنند و ایشان چون به شریعت پایبند هستند. دین به این معنا است که گویا مکتب رفتن مخالف عفت است. یعنی ارتباط مکتب و مدرسه با بی‌عفتی و فحشا و بد اخلاقی، گمان میکنم که این یک جفای بسیار بزرگ در حد ملت افغانستان، یک توهین بزرگ ملت افغانستان است، یک توهین به زنان و دختران تحصیل یافته افغانستان است. و این که خانواده هایی که پدرانی که دخترانشان را به خانواده هایی که مکتب فرستاده بودند در گذشته و حالا میفرستند، در حقیقت این که یک نوع توهین و تحقیر در مورد عزت و آبرو و اراده آنان برای حفظ عفت دخترانشان، در حالی که بین مکتب، بین بستن مکتب و دروازه مکتب و مدرسه و شریعت و عفت هیچ ارتباط وجود ندارد. یعنی این یک کاملا یک ظلم جفای دیگر است که متاسفانه میگویند که ما مکتب را برای این بستیم که گویا عفت دختران محفوظ باشد. گویا اینکه گویا خدا نخواسته دختران مکتب رفتن یا مکتب میروند یا خانواده های اینان به عفت خود توجه ندارند و این یک تحقیر و توهین بسیار بزرگ برای ملت افغانستان است که خواهش من این است که اگر دروازه های بگید ما زور داریم، تفنگ داریم، قدرت داریم، دروازه های مکاتب را میبندیم، دروازه های مدرسه را میبندیم، با این دشواری میکنیم، اما این را به شریعت و اسلام و عفت ارتباط ندهند که این یک جفای دیگر هست و نباید در بستن دروازه های مکاتب مدرسه به عفت ارتباط داده شود.
دکتر صاحب، شما هم در جریان هستین و جهان هم در جریان است، مردم افغانستان هم در جریان است که نه تنها در بخش آموزش که در بخش‌های دیگه هم محدودیت‌های سخت علیه زنان در افغانستان طالبان اعمال میکنن و اجازه نمیدن که کار کنن، اجازه نمیدن که تفریح کنن، اجازه نمیدن که صدایشان برای عطا در قانون جدیدشان گفتن که صدای زن باید شنیده نشه، عطا زن نه تو قرآن هم به صدای بلند نخوره که کس صدایش نشنوه. واقعا شریعت در مورد آموزش دختران چی حکم میکنه؟ در مورد خود زنان چی حکم میکنه؟ آیا زنان اجازه دارن که درس بخونن، کار کنن و در جامعه حضور داشته باشن؟
ببینید استاد، زمین پرسش شما من گمان میکنم که یک، یعنی شما هم این را میدانید، ما هم میدانیم، دیگر گمان میکنم که این ما هم گونه که ما مرد آفتاب را میبینیم و زندگی جهان را میبینیم، من گمان میکنم که هیچ شک و شبه در مورد این که تعلیم و تحصیل از نظر اسلام حق دختران است دیگر شبهی وجود ندارد و من بسیار متاسف هستم، یعنی که اکنون نتایج عملکرد طالبان در مورد دشمنی آنان با تعلیم دختران و ممانعت از تعلیم دختر، این سوال را وجود دارد که شما از رسانه بپرسید که آیا در اسلام ممانعت هست، یعنی این تهمت بردامند نتایج عملکرد طالبان و این تهمت اکنون متوجه اسلام شده است، گویا این که اسلام از شریعت است که دختران را از تعلیم باز می‌دارد و بساط شریعت اسلامی باید دختران درس نخوانند. این سوال را برای شما هم وجود دارد، برای جهانیان هم وجود دارد و همه در واقع تا مردم کسان بسیاری گزارش‌های وجود دارد که بسیاری از زنان و کسانی که به اسلام می‌گرویدند در غرب، استادانی که در آنجا هستند به من میگن که متاسفانه یعنی این کار طالبان موجب سد من گرویدن مردم به اسلام شده است. میگن که این دین چی دین است که ما زن هست از درس و تعلیم زنان را منع میکنند، دختران از مکتب رفتن منع میکنند، این چی دینی هست؟ یعنی بنابراین این یک نوع سد عن سبیل الله است به تعبیر قرآن کریم که باز داشتن از راه خدا هست، یعنی اگر در راه علم رفتن راه خدا است، درس خواندن راه خدا است، نوی از راه خدا است، از سبیل الله است، یعنی باز داشتن دختر از مکتب و مدرسه.
فکر کنم تماس ما با دکتر صاحب وزین قطع شد، همکار تکنیکی ما تلاش میکنه که تماس ما را دوباره وصل بکنن. شما برنامه این حق من است از رادیو آزادی میشنوین و موضوع برنامه موضوع محدودیت ها بر آموزش دختران را به بحث گرفتیم. تماس ما با دکتر صاحب وصل شد. دکتر صاحب ببخشید که تماس قطع شد و صحبت شما ناتمام ماند، بفرمایید.
من میخواستم این را بگویم، تکمیل بکنم که در نتیجه این عملکرد نادرست طالبان در افغانستان، حداقل اگر بگویم که رهبری طالبان یک مجموعه که با ایشان هستند، اگر کمی طالبان را نگوییم، حداقل برای این کلسافن بسیاری از کسانی که در حرکت طالبان هستند در رده های بلند و بالا خواهان مخالف تعلیم دختران نیستند، اگر بنابراین این عمل کردی که فعلا اگر تطبیق می شود، این تهمت شده است بر دامن اسلام، بر دامن شریعت اسلامی، بر دامن مسلمانان که امروز در همه جا این سوال شما از من میپرسید که آیا در شریعت اسلامی بحث گویا که شریعت دختران از تعلیم و درس منع کرده است؟ ما این چنین چیزی نه در قرآن داریم، نه در حدیث داریم، نه در چیزی پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم، نه در اقوال ائمه علمای ائمه دین داریم، نه در مذاهب فقهی داریم. متاسفانه این فقط این چیزی است که فقط مجموعه ای از طالبان و در داخل طالبان در رهبری طالبان این را انجام میدهند و طبعا هیچ چیزی دیگری جز زور تفنگ و زور قدرت با زور و تفنگ دختران را از رفتن به مکتب و مدرسه منع میکنند و نام آن را اسلام و شریعت میگذارند و طبعا این سبب تنفر و انزجار مردم از اسلام میشود، یعنی در حد یک نوع کراهیت و اسلاموفوبیا را اسلام وراثی را تقویت میکند با اینکه گویا شریعت باشد. و من از این میترسم که گویا در آینده ها در نتیجه این عملکرد نادرست که در وسیله شده است برای کسانی که علیه اسلام تبلیغات میکنند و اسلام را دین وحشت و دین بقیماندگی و دین ضد علم معرفی میکنند. دشمنان اسلام این هم وسیله شد برای آنان که بگند این اسلام است و این شریعت است و این تطبیق اسلام است که کسانی به نام اسلام دین دختران را از رفتن مکتب منع میکنند و این سبب یک موج از الحاد و بدینی و دین ستیزی و دین گروزی نه تنها در افغانستان در جاهای دیگر شود متاسفانه.
حالا آنچه را که شما بیان کردین رفتارهای طالبان در تضاد با مسائل اسلامی است و قطعا اسلامی نیست. حالا دکتر صاحب بحثی سوالی جا مطرح میشه که مسئولیت مقامات طالبان که طرفدار آموزش و کار زنانند چی هست و منعیس یک مسلمان و مردهای افغانستان چی مسئولیت دارن و کشورهای اسلامی و علمای جهان اسلام در این قبال چی مسئولیت دارن که چی کار را انجام بدن؟
تمام جورم مسئولیت این کسانی در حرکت طالبان هستند به خاطر ایمان خود، به خاطر وجدان، به خاطر اسلام، به خاطر ارزشایی که با ایمان دارند. کسانی که این کار رهبری طالبان را نادرست میدانند باید موقف بگیرند، باید موقف بگیرند، استاد شوند و نگذارند تا چیزی به این چیز سلیقه و ذوق 5-6 نفر همه نظام و سیستم را گروگان بگیرند. آنها باید موقف بگیرند، واضح موقف دیگر محافظه کاری نکنند و در برابر چرا که در اسلام لا طاعت للمخلوق تن فی معصیت الخالق، در هانچی که گناه و معصیت با اطاعت امیر و رهبر و ولی امر در آن لازم است که معصیت و گناه نباشد، اما در چیزی گناه باشد، معصیت باشد، مانند من تعلیم دختران، در آن صورت اطاعت واجب نیست. یعنی آنها اگر این کسانی که میگویند که ما ضد تعلیم دختران نیستیم و اسلام اینا مرا نکرده است، خب اینها موقف بگیرند و فیصله های غلط و نادرست رهبری خود را تطبیق نکنند، در این شرعا گناهکار میشوند اگر چنین بکنند. و طبعا علما، طبعا علمای دین در هر جای باید موقف بگیرند، سخن بگویند، حقایق اسلام را بیان بکنند. این یک قضیه سیاسی نیست، یعنی مخالفت و موافقت با طالبان نیست، بلکه این یک قضیه اسلام است، شریعت است و منافع ملت افغانستان است. و علما تا حد توان دارند این قسمت داخل افغانستان، بیرون افغانستان این را بیان کردند و در این جهت تلاش میکنند.
خب به عنوان پرسش آخر دکتر صاحب، اگر صحبت در مورد ازی بکنین که اگر چنین وضعیت ادامه پیدا کنه که 4 سال ادامه پیدا کرده، چقدر روی زندگی زنان تأثیر گذاشته و آینده افغانستان را در قبال بانوان با چی مشکلات روبرو خواهد ساخت؟ مثلا مکتب نرن، درس دینی نخوانن، پنتونهای طبی نخوانن، در طبابت نباشن، در مدرسه نباشن، این چقدر در آینده مردم افغانستان را با در بخش بانوان با چی چالش های روبرو خواهد ساخت؟
ببینید این در حقیقت یاده دوره جاهلیت است، یعنی زنده به گور کردن زنان در قرن 21 به نادست دین و نام دین این است که زنده دختران را، میلیون ها دختر را زنده به گور کنند، یعنی زندگی در حقیقت کشتن یک نسل است و این یک فاجعه بزرگ است که این فاجعه دیگر جبران ناپذیر است و جبران نمی شود و این تاثیر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی فراوان دارد که خیلی خطرناک است برای این افغانستان. یک فاجعه است برای افغانستان، تنها بحران نیست، فاجعه است و این یک فاجعه جبران ناپذیر است. سرک تخریب شود، شبخانه تخریب شود، پول تخریب شود، طبعا این بازسازی می شود، دوباره ساخته می شود، اما عمری که نسل هایی که در 4 سال و 5 سال گذشته هدر رفته است و آنها دیگر از فرصت هایشان عمرشان برباد شده است، دیگر این باز نمی گردد و این گناه بزرگ را خداوند در آخرت حتما از کسانی که مسبب این جنایت و این فاجعه هستند پرسان می کند. طبعا در نزد خدا که نبی اسد بن سبیل الله و بازداشتن از راه خدا است و در دنیا هم تاریخ این را طبعا می نویسد و مردم افغانستان نیست اگر روزی بازپرسی بود هستن های حساب و هنگرس. توصیه ما، خواهش ما از رهبری طالبان این است که دیگر به این ظلم ادامه ندهند و بگذارند دختران افغانستان به مدرسه بروند و مکتب بروند و درس بگیرند، درس بخوانند و همه در چوکات اسلام و آداب اسلام و اگر مشکلی هست مرفوع شود، اما دیگر این محدودیت و این ظلم از دختران افغانستان برداشته شود. این خواهش ملت افغانستان است. موفق باشید.
بسیار تشکر دکتر فضل هادی وزین، استاد پانتون و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان که در برنامه این حق من از حضور یافتین و در مورد محدودیت طالبان بر آموزش دختران از لحاظ شرعی و اسلامی صحبت کردین که هیچ نوع مطابقت با شریعت نداره رفتارهای طالبان و باید برای دختران و زنان اجازه داده شود که در بخشای مختلف درس بخوانن و کار کنن. سلامت باشین، از شما خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، پس از یک وقفه کوتاه با مهمانان دیگر در برنامه با شما خواهیم بود و این موضوع را به بحث می‌گیریم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و موج امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. شما شنونده برنامه این حق من است از رادیو آزادی هستین. موضوع بحث برنامه ما در مورد محدودیت حکومت طالبان بر آموزش دختران است که در تازه ترین مورد شماره از دانش آموزان و آموزگاران زن مدارس دینی در چندین ولایت افغانستان گفتند که در اواخر طالبان مدارس دینی را محدود نموده، بالای آنها برخی محدودیت وضع کرده و شمار دیگر از مدارس را تهدید به بستن کردند. این اظهارات در حال مطرح میشه که اخیراً برخی رسانه ها گزارش دادند که ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان دستور ممنوعیت آموزش دختران در مدارس دینی را صادر کرده. هرچند سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان بر رادیو آزادی با فرستادن پیام کتبی گفت که تا کنون کدام مکتوب رسمی در این زمینه دریافت نکردند، ولی برخی از منابع خبری در کندهار در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. منتظر هستیم که همکار تکنیکی ما بتوانند مهمانان بعدی را در برنامه وصل بکنند و در مورد موضوع برنامه با مهمانان صحبت داشته باشیم و از اونها بپرسیم که از لحاظ مسائل حقوق بشری رفتارها و محدودیت‌های طالبان چقدر در تضاد با قوانین حقوق بشری هست و ادامه این وضعیت چقدر روی زندگی دختران و زنان در افغانستان تاثیرگذار است و همچنان از لحاظ اقتصادی زنان افغان را چقدر به زنان افغان چقدر آسیب میرسانه و همچنان اگر طالبان در سیاستهایشان تجدید نظر نکنن مسئولیت‌های مردم افغانستان و کسانی که در بخش آموزش فعال هستند و کار میکنن چی هست که در این قسمت با طالبان چینه و واکنش داشته باشند. منتظر همکار تکنیکی ما هستیم که میهمانان را در برنامه وصل کنن، اما پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمیتونم شماره خود اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میگم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
شما شنونده برنامه این حق من است از رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را میتونین روی اینترنت هم بشنوین، آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. موضوع بحث برنامه امشب این حق من است محدودیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان است که در نیمه اول با آقای وزین صحبت کردیم و از لحاظ اسلامی و شرعی گفتند که رفتارهای طالبان در قبال زنان مخصوصا در بخش آموزش هیچ نوع مطابقت با احکام اسلامی نداره و رفتارهای طالبان اسلامی نیست و اونا باید در رفتارها و سیاستهایشان در قبال آموزش دختران تغییر ایجاد کنند و اجازه بدن که دخترها در بخشهای مختلف چی مکاتب چی مدارس دینی به دروسشان ادامه بدن. همکارم میگه که بانو فوزیه عباسی فعال حقوق زن از فرانسه هم در برنامه وصل شدن. بانو عباسی به برنامه خوش آمدین. در نیمه اول برنامه با آقای فضل هادی وزین استاد پانتون و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان بحث داشتیم و اونا از لحاظ اسلامی گفتن که رفتارهای طالبان مطابقت با مسائل و احکام اسلام نداره و شریعت برای زنان اجازه میده که اونا درس بخونن و در جامعه حضور داشته باشن. از شما مشنویم که رفتارهای طالبان از لحاظ قوانین حقوق بشری چقدر در تضاد است و ادامه این وضعیت چقدر روی زندگی زنان در افغانستان تاثیر منفی داره؟
بله، اول اینکه سلام خدمت شما و مهمانانی که در این برنامه اشتراک کردن. تشکر از دعوتتان. من در فرانسه نیستم، البته از هلند خدمتتان هستم. در مورد سوالی که شما پرسیدین، من پیشتر هم اشاره کردم. ببینین، ببخشین من این سوال شما متوجه نشدم، معذرت میخوام اگه میشه دوباره تکرار.
خواهش میکنم. من پرسیدم که امی محدودیت های طالبا که استاد وزین گفت که مطابقت با شریعت و احکام اسلام نداره، من خواستم که از لحاظ حقوق بشری چقدر در تضاد است رفتارهای طالبا در قبال زنان مخصوصا در بخش آموزش و ای که ادامه ای محدودیت ها چقدر روی زندگی زنان تاثیرات منفی داره؟
بله، ببینین، بستماندن در مکاتب و دانشگاه ها بروی زنان یک تجاوز آشکار بر حقوق زنان است. هیچ جای دنیا نمیپذیره که در قرن 21 زنان و دختران از نعمت سواد محروم باشند. هیچ جایی نمیپذیره. من در همین هالندی که زندگی میکنم و گهگاهی با خارجی ها که صحبت میکنم در مورد این موضوع، واقعا اینا تأسف میخورن و حتی باور نمیکنن. میگن مگر چنین چیزی ممکن است که در قرن 21 در مکاتب و دانشگاه ها برای زن بسته بمانه و زن بی سواد بمانه؟ این یک نوع تجاوز است هم به حقوق زنان و هم یک خشونت است علیه زنان. ببینین، من چند روز پیش صحبت های مجاهد شنیدم که میگفت ما این در مکاتب و دانشگاه ها را بستیم به خاطر از این که میخواییم طبق شریعت و همین تو چیزایی که در مورد مذهب و شریعت گفتن میخواییم که از خواهران خود محافظت بکنیم و یا اینطور مسائل. ببینین، وقتی که اینها بافت جامعه افغانستان بافت مذهبی است، اون کشور شما بخواین نخواین کشور سنتی است، یک کشور مذهبی است و مردم اعتقاد دارن به اسلام، اونها مسلمان هستن. شما نمیتوانین که نام زن و نام دختران اون کشور بد بکنین و اونها وقتی که این حرفا رو میزنه یعنی که به زنان بدچسب بی‌عفتی میزنه، به زنان بدچسب بدخلاقی میزنه، به زنان بدچسب بدکارگی میزنه و اینها میگن که چون که زنان این گونه هستن پس مکتب نروند، دانشگاه نروند که ما بخوایم از طبق شریعت از اینها محافظت بکنیم و اینا رو در چارچوباتی که تفکر طالبانی ما میگه اینها رو به مدرسه های دینی روان کنیم. این یک مسئله. ولی اینکه چه پیامدی داره اینکه در مکاتب یا دانشگاه ها بسته بمانه، اول اینکه من مخالف از این هستم که مکتب و دانشگاه طبق تفکر طالبان باز شود، چون اونها میخواین آن چیزی که خودشان در تفکر خودشان هست اونها رو پیاده بکنن و این درست نیست. در مکاتب و دانشگاه ها بروی زنان، بروی دختران باید به صورت مسلکی باشه که این دختران و زنان برن و در اونجا بر اساس استعدادهایشان، بر اساس علاقه ای که به هر رشته‌ای که دارن به طور مسلکی درس بخوانن، بیاموزن و وارد اجتماع شون و مستر خدمت به اجتماع شون. ولی اینی که حالا بسته است چی پیامدهایی دارن؟ پیامدهایش همین الان هم معلوم است. ما در چند سال آینده زن بی سواد داریم، دختر بی سواد داریم. وقتی که زنی بی سواد باشه نمیتوانه مادر خوبی برای فرزندانش باشه. وقتی زنی بی سواد باشه نمیتوانه زن خوبی برای شوهرش باشه. وقتی زنی بی سواد باشه آمار فقر بالا میره، آمار بیکاری بالا میره، آمار تجاوزات بالا میره، آمار خشونت بالا میره. چون وقتی که زنی که بی سواده است و نمیدانه که چه رقم با اولاد خود برخورد کنه، چه رقم فرزند خود را تربیت کنه، یا چه رقم شوهر خود با شوهر خود رفتار بکنه، و یا نمیتونه اصلا در اجتماع کار بکنه و از صبح تا شب باید در خانه بمونه، شما از یک زن بی سواد توقع دارین که در آینده به جامعه چی تحویل بده؟ این پیامدهایی است که اگر همچنان وضعیت افغانستان به این صورت بمانه، پیامدهاش خیلی فاجعه‌بار و هولناکتر از آن چیزی است که من گفتم. و واقعا تاسف بار است که هنوز بعد از 5 سال دخترای ما، زنان ما نمیتوانن که درس بخوانن و وارد مکتب شوند، وارد دانشگاه شوند. من خودم یک زن هستم، حس میکنم که چقدر سخت است که یک همجنس ما در افغانستان از نعمت درس خواندن محروم است. و بعض وقتا با خودم فکر میکنم که اگر من در جای از اینا میبودم، در افغانستان میبودم و نمیتوانستم درس بخوانم، یا یک اولاد میداشتم، یک دختر میداشتم که دختر من نمیتوانست که مکتب بره، چقدر برای من زجرآور بود و چقدر ناخوشایند است این وضعیت اسفناکی که باید مجبوری و ناچاری تحملش بکنی.
تشکر بانو. در مورد ازیام میشه که نظر شما را داشته باشیم که نقش مادر باسواد در خانواده چقدر مهم است و چقدر روی تربیت فرزندان نقش مثبت داره و چقدر میتونه یک خانواده را، یک خانواده سالم به جامعه تقدیم بکنه؟
بله، ببینید، ما همیشه شنیدیم که میگن پشت هر مرد موفق یک زن ایستاد شده، و این گپ خود نیست، این یک گپ ساده نیست، این خیلی یک گپ، یک بار معنایی خیلی زیاد داره، یک گپ پرمعناست و واقعا همینطور است. چون که در زن اگر نباشه، نیم جمعیت یک کشور زنان تشکیل دادن، یعنی می زنان هستن که می مردان بچه ها را به دنیا میارن، اینا را کلان میکنن و از دامن می زن هاست که می مردها به یک جای میرسن. ولی اینکه یک مادر چه نقشی میتونه داشته باشه، خیلی نقش فعال و مؤثر میتونه داشته باشه. وقتی که یک زن با سواد باشه میتونه به فرزندش آموزش های درست بده. اینکه ببینید میتواند در درس ها کمک کنه، خودش میتواند که وارد بازار کار شود، در اقتصاد کمک حال خانوادش باشه، در کنار شوهرش میتواند یک محیط امن در خانواده برای اولادهایش، برای شوهرش درست بکنه، که اینها حاصل مطالعه است، حاصل درس خواندن است، حاصل سواد آموزی است. ولی وقتی که زنی بی سواد بمانه که حتی نتوانه دو ورق از یک کتاب مطالعه بکنه، شما انتظار دارین که اون زن چطوری میخواد با فرزندانش رفتار بکنه، یا چه رقم میتواند یک زن خوب برای شوهرش باشه، یا اصلا چرا قمی دوانه که به اجتماع خدمات رسانی بکنه. بله،
تشکر بانو عباسی. به شما برمیگردیم. اجازه بدین که یک شنونده هم داریم که نظر اونا رو هم در برنامه داشته باشیم. سلام بر شما، بفرمایین. برنامه این حق من است، خود را معرفی بکنین.
سلام به شما، وقتتون بخیر. فیضی صاحب سلام، به مهمانان برنامه‌تون زهرا هستم، با شما صحبت میکنم، شنونده میشید.
بانو زهرا، به برنامه خوش آمدین. موضوع برنامه ما محدودیت بالای آموزش دختران در افغانستان است که حکومت طالبان گفتند که در تازه ترین مورد گفتند که شماری از دانش آموزان و آموزگاران مدارس دینی در چندین ولایت افغانستان گفتند که در اواخر طالبا مدارس دینی را هم مسدود کرده و بالای اونا محدودیت های وضع کرده و شمار دیگه را هم تهدید کرده که بسته میکنه. در این مورد نظر شما را داشته باشه منعیس یک دختر و منعیس یک خانم در افغانستان که محدودیت های طالبان در 4 سال گذشته چقدر برای شما نگران کننده است و چقدر زیانبار بوده به زندگیتان؟
تشکر، سلامت باشین. که در 4 سال گذشته مکاتب پندون ها بسته شده بوده، دیقل همی مدرسه های گمویی بود در دختران که لحظات اینجا برن درس بخوانن و تفریح شده. برای از اینا بعض مدرسه ها بودن که کتاب ها را هم به دخترها دست می دادن. اما متاسفانه قسم که شما هم گفتین در گزارش ها هم شنیده میشه که اینو تصمیم دارن در خالایت مدرسه ها را ببندن، حتی که در شهرها مدرسه ها فعالیت داشتن. وقتی که مکاتب بسته شده در روستاها دخترها از آموزش محروم شده و در اکثر روستاهای افغانستان اصلا مدرسه ای وجود نداره. شاید در بعضی روستاها بوده باشه اما در اکثریتش مدرسه ای وجود نداره. طبعا دخترها محروم از آموزش هستن و بیشتر نوشت زندگی میکنن. یه بسیار جای نگرانی است برای تمام دخترهای افغان که چرا به 4 سال اینا تصمیم جدی نگرفتن، مکاتب را باز نکردن، پنتون ها را و همچنانی که اینا را باز نکردن، اما اینا مدرسه ها را بستن تا اینکه زنها باسواد نشن. وقتی که یک زن باسواد باشن طبعا از حقوق خود و از دیگران آگاهی داره. خب شما ببینین یک زن همیشه مرد برتر از خود فکر میکنه و همیشه توجه خانمها منقص میکنه. مرد سرشان تحمیل کرده خودشان هم قسم توجه دارن که اول یک مرد غذا بخوره، اول لباس مست جسته شود در لباسی و اول یعنی یک هر چی که باشه اول از مرد باشه بعد از خانم ها. چرا که نه، از حقوق را آگاهی ندارن، خود را از بیسوادی زن ها خود را تو اکثر زن ها سایت فکر میکنن که ما جنس دوم هستیم و بیسوادی بایی صورت اینا قسم باشه. اگر اینا سواد داشته باشن اینا میفهمن که حق زن مرد زن یک حقوق دارن در دین اسلام و متاسفانا اینا از حقشان آگاهی ندارن و حکومت هم قسم کارا را انجام میده تا اینکه خانم ها از حقشان بخبر نشه و یک روز نتانه خدا از مردا و از حکومت ها بگیرن.
در جایی که شما زندگی میکنین وضعیت دختران چگونه است و دختران چی فکر میکنن؟ با دخترای قریه تان در تماس هستین، اونا چی میگن؟
خب طبعا هیچ امیدواری وجود نداره. اکثر مردم به این باور است که تا روزی که دخترها تا روزی که اینا در افغانستان باشه نه مکاتب باز میشه نه پنتون ها و بعض جاهایی که مدرسه ها هست اینا هم مسدود میشه و اینا نمیتونن که به آموزش خود ادامه بدن. و اصلا اینا زیاد کوشش میکنن دختر از آموزش محروم باشه. کسایی که امکانات داشته باشه، جایی که نانتندگی خوب باشه، دختر از طریق آنلاین دست میکنن در هر رشته های و هر چیزهایی که دوست داشته باشن و اینا کوشش میکنن تجارت فعالیت داشته باشن. طبعا اینا هم بیکار ننشستن در خانه و کسایی که امکانات ندارن امانند ما اینا بیشتر نواز زندگی میکنن.
بسیار تشکر بانو زهرا که در برنامه حضور یافتین و در مورد محدودیت های طالبان در قسمت آموزش دختران نظر و دیدگاه شما را داشتیم. بانو عباسی، شما چی فکر میکنین مسئولیت کشورهای جهان در قبال زنان افغانستان چی هست؟ کشورهای همسایه، نهادهای مدافع حقوق زنان و حقوق بشر در قبال این رفتار و سیاست های سختگیرانه طالبان چی میتونه باشه؟
ببینید، متاسفانه دنیا شاهد این جنایت علیه زنا هست ولی چشمش بسته گوشش هم کر انداخته. این که ما فکر کنیم که جهان نمیبینه، میبینه، ولی این که سکوت اختیار کرده و فقط تماشاگر است واقعا باعث تاسف است. ولی ما چی کرده میتوانیم؟ من فکر میکنم ما زنانی که در بیرون هستیم باید نباید پیش خود فکر کنیم که اوکی پس آل جهان میبینه و سکوت کرده پس ما هم دیگه کاری از ما ساخته نیست. ما برعکس فکر میکنم که ما باید بیشتر صدای خود بلند کنیم از طریق احزابایی که در این کشورها هستن، از طریق سازمانایی که مدافع زنان هستن، از طریق نهادهای حقوق بشری که بتوانیم فشار بر از اینها وارد بکنیم که برین و اجازه ندین که دختر و زن افغانستان بیشتر از این مورد ظلم قرار بگیره. ببینیم بیسوادی یک ظلم است، یک ظلم. شما وقتی که فکر کنین که 10 سال دیگه این دختر یا زن از بیسوادی به کجا میرسه و چه پیامدهایی داره، مطمئنن هر کسی که باشه نباید سکوت بکنه. و سکوت یک خیانت است در حق زنان افغانستان. من فکر میکنم که باید فشار روی سازمان های مدافع زنان، پارلمان اروپا و یا سازمان جامعه جهانی یا هر سازمانی که برای این مسائل کار میکنن، هر کسی وظیفه خود بدانه که بره و با اینها صحبت بکنه، وضعیت زنان و دختران افغانستان بعد از اینا توضیح بده، تشریح بده و بگویه که چی ظلمی بر زنان در افغانستان روا هست، تا ببینیم که به کجا میرسیم.
به عنوان پرسش آخر، مردهایی که در افغانستان هستند و خانمایشان، دخترایشان اجازه تحصیل را ندارن و اجازه کار را ندارن، مسئولیت اونا در قبال خانوادهشان چی هست؟
خب اونا هم اشتباه میکنن. اونا باید در این وضعیتی که هستن در کنار زنان قرار بگیرن. بالاخره اونا یا همسر یک خانم هستن، یا پدرش هستن، یا برادرش هستن و اینها حق دارن. وقتی که شریک زندگی تنها به این معنا نیست که یک نفر بره برای تو یک لقمه نان بیاره که تو از گرسنگی نمیری. شریک زندگی یعنی که تو در همه در خوبی ها، در بدی ها، در سختی ها کنار همسرت باید قرار بگیری، چه زن چه مرد. به نظر من در این شرایط سکوت مردان افغانستان هم یک ظلم برتر دیگه است بر زنها و اون هم یک خیانت است در حق شریک زندگیشان، حالا چی برادرش هست، چی پدرش هست و چی همسرش هست. اینا نباید سکوت بکنن، اینها باید استاد شون. اگر هر اعتراضی که میشه باید اینها هم به سرگاه بیاین، در کنار زنان استاد شون و همزمان با زنان صدا بلند کنن، فریاد بزنن و اجازه ندن که بیشتر از این دخترانشان و زنانشان بی‌سواد بمانن. چون ما باز هم تکرار میکنم، چون خیلی مسئله مهم است، بی‌سوادی یک ظلم آشکار بر زنان است. هیچ کسی نمیپذیره این ظلم در قرن 21، هیچ کسی نمیپذیره این ظلم. ما اگر اجازه تان باشه در مورد همین بسته شدن مدرسه های دینی، اگر اجازه باشه یک چند کلمه خلاصه بگم.
بفرمایید.
ببینید، مدارس بسته شدن مدارس دینی، من فکر میکنم تا یک اندازه یک راه باریکه بود که حداقل همی دختران میرفتن یک الفبار یک چیز در همین مدارس دینی یاد میگرفتن، یک راه باریکه بود. ولی من موافق از این نیست. ما هم درس خوندیم، در وقتی که ما درس میخوندیم در کنار سایر درس ها یک دو ساعت درس دینی داشتیم، درس مذهبی هر چیز، ولی اون طبق استانداردهای آموزشی بود که فکر میکنم در کل جای دنیا همین استاندارد هست. ولی مدارس دینی که زن یا دختر افغانستان بره در سطح خیلی بالاتر یا در تا پنجم یا ششم اگر بره تعلیمات دینی یاد بگیرم، به نظر ما مشکلی نیست. ولی اگر این تبدیل شوه به اینکه تمام زنان و دختران افغانستان وارد مدارس دینی شوند، یعنی اینکه ما از زنان و دختران افغانستان میخواییم مولوی صاحب جور کنیم، ملا صاحب جور کنیم، ملا تحویل جامعه افغانستان بدیم، پس تکلیف اون زنان و دخترانی که در رشته های دیگه استعداد دارن، علاقه دارن و میخواییم که در اون رشته ها درس بخونن، اونا چی میشه؟ من مخالف این هستم که دختران و زنان وارد مدارس دینی در سطح بالاتر شوند. چون که در این مدارس دینی اینها فقط تفکر طالبانی، تفکر افراطی، اینها فقط میرن آموزش های افراطی میبینن و میخواین جامعه را به سمت طالبانی شدن، به سمت تفکر طالبانی شدن پیش ببرن. بنابراین ما بنوان این که در سطح خیلی گسترده زنان و دختران وارد مدارس دینی شون، من مخالف هستم. ولی به اندازه ای که یک راه باریکه که بتوانن حداقل هم حروف الف با را یاد بگیرن یا یک آموزش های خیلی ساده را، با اون تا اون اندازه ما مشکل نداشت.
بسیار تشکر بانو فوزیه عباسی، فعال حقوق زن، که در برنامه حضور یافتین و در مورد محدودیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان صحبت کردیم. از شما ممنونتان.
تشکر از دعوتتان. خواهش میکنم.
قربان شما. از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. با رادیو آزادی بمانین و برنامه های بعدی ما را هم دنبال بکنین.
Is
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.